سلام به همه شنوندگان عزیز، به JR پادکست خوش اومدین. در این پادکست قرار استش به صورت تخصصی در مورد نکات مربوط به JR کانادا یا جودیشل ریویو کانادا صحبت بکنیم. من مرتضی هماپور هستم، مشاور قانونی مهاجرت کانادا، و در این پادکست به همراه آقای علی لطفی که وکیل رسمی کانادایی هستند، مهمان شما هر دو با هم تو اما خواهیم بود. آقای علی عزیز خوش اومدی به پادکست.
سلام. سلام آقای هماپور، خیلی ممنونم. سلام میکنم به همه شنوندهاتون و خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، مرسی. خب علی جان، الان به هر حال مدتی هست که با هم همکاری میکنیم و خیلی ها دوست دارن به هر حال شما رو بشناسن، چون شما برنامه توی سوشال مدیا و اینا خیلی نیستیم، دوست دارن شما رو بشناسن. بر همین گفتم در شروع این پادکست یه خواهشی کنم که شما یه معرفی از خودتون داشته باشین برای شنوندگان ما.
خیلی ممنون، مرسی. بله، ما الان حدود یه سالی هست که داریم با هم دیگه همکاری میکنیم. تعداد پرونده همون مدت هاست که الان سرقمی شده و حالا احتمالا داریم میریم که همکاری همونو با هم دیگه بیشتر هم بکنیم. من توی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، قدیمی ترین مدرسه حقوق علوم سیاسی ایران، تو خوندم سال 83. از همونجا فارغ التحصیل شدم، مدتی تو ایران کار حقوقی کردم، به مدت 5-6 سال در کنارش کارهای دیگه هم کردم. به صورت تفننی منتقد سینما بودم تا اینکه سرانجام سال سال 2014 به کانادا مهاجرت کردم. خیلی برام مسلم نبود که میخواستم وکیل بشم. یک کمی دور بر خودم گشتم، تو شهر مونتریال بودم 2 سال، اونجا مدتی توی دانشگاه مکگیل رو زبان انگلیسی کار کردم. سرانجام موف کردیم به تورنتو، اونجا رفتم به آزگوت آل لاسکول که حالا آنن آف در کنار یو آف دی شماره 1 و شماره 2 لاسکول های کانادا محسوب میشه. اونجا دوباره مجدد از اول بیس حقوق کامانلا اختصاصی کانادا رو مطالعه کردم. بعد اینکه فارغ التحصیل شدم رفتم به دانشکده رایرسون برای دوران ترینینگ اسپسیفیکی که حالا تو استان اونتاریو زیر نظر دانشگاه رایرسون انجام میشه. بعد از اونجا امتحانای بار رو دادم که امتحانای بار رو هر دوتا رو توی همون دفعه اول پاس کردم. خوردیم به کرونا و دوران کرونا وایرس و استی هوم و همه اون ماجراها. کم و بیش آن اناف تو فیلد فامیلی لا بودم، بیشتر روی دیورس و سپریشن اگریمنت و چایلد کاستدی کار کردم، بیشتر با کلاینت های ایرانی در ارتباط بودم. و تقریبا از یه سال پیشم که در خدمت شما این، بیشتر عمده کارمون، 100% کارمون جودیشیال ریویو کورت کانادا بوده. حوزه هایی که کاور می کنیم نسبتاً حوزه های وسیعی، شامل استادی پرمیت میشه، اوپن ورک پرمیت، کلوز ورک پرمیت، المای، جاب آفر در موارد بیزنس، استارتاپ و حوزه خیلی مفصلی رو داریم کاور می کنیم و توی سال پیش رو از اینم گسترده تر عمل خواهیم کرد. میزان موفقیتمون حدود 97% بوده، 96-97% بوده که به نظر من برای کیس های سرقمی عدد قابل توجهیه، ولی خیلی خوبه، ولی همچنان میتونه از اینم بهتر بشه.
ممنونم ازت. علی جان، من یه سوالی دارم. شما انگیزه ای که تو این کار میبینی، علاقه ای که داری، این عشق و انگیزه ای که تو این کار داری چیه؟ یعنی چون میدونم شما یه دوره ای دوست داشتی که بری مثلا تو کارهای کورپوریت و مثلا شرکت های آمریکایی و اینا که قبلا با هم صحبت میکردیم. چی الان باعث شد که توی این صنعت الان چی شما رو خوشحال میکنه؟ چون میدونم شما آدم بلند پروازی هستی و کلا دنبال اهداف خیلی بزرگی میرین. الان چجور میبینی این کارو؟ چقدر دوست داری این کاری که داری انجام میدین؟
بله، خیلی سوال جالب و درستی کردیم. بله، کورپوریشن من خیلی علاقه داشتم، تمایلم داشتم در ایرانم، تو همین حوزه کار کرده بودم، تو کانادا هم براش مصمم بودم، دو سه تا مصاحبه مفصلم رفتم برای سینپلکس و ترانت، حالا برای شنونده های شما شد خیلی روشن آشه، ولی ترانت در واقع تمام ترانزکشن های ریال استیت استان اونتاریو زیر نظر ترانت انجام میشه. من احساس میکنم که شاید من اونجا نمیتونستم به اندازه کافی مفید باشم. اگر شما چشماندازتون چشماندازهای شبیه سوشال جاستیس و عدالت و احقاق حق به معنی کلاسیک کلمه، همون جوری که ما میشناسیم لویر در معنی اولد فشنش، وکیل در معنی کسی که از حقوق یه فرد دفاع میکنه، کورپوریشن به نظر من می اومد که شاید اونجا بستر مناسبی برای من نباشه. به نظر من اومد که حوزه ایمیگریشن و کریمینال لا خیلی درست رو کنم به نظرم نیستش، همینطور که یکم تو بحرش میرین میبینید به صورت که بله اینجوری، اگر کسی دنبال احقاق حق در اون نوع کلاسیک کلمه است، حقوق کیفری و حقوق ایمیگریشن بیشترین نقش رو داره. شاید جالب ترین چیزی که بتونم براتون بگم، یه دوست روان پزشکی داریم در اونتاریو که خوبیشون برای مختصیت شغلشون زیاد میرن دادگاه برای توضیح در مورد مسائل سایکولوژیک. ایشون برام یه دفعه تعریف کرد که حتی اون آدمی که به لحاظ منتالی خیلی کیپبل نیستش و یه کمی مشکل داره، حتی میگفت اون آدم هم در لحظه ای که میبینه یه نفری که وکیل لیگال ایده و اصلا پولش رو گاورمنت دولت کانادا داده، اصلا یه آدم نداده، میگفت حتی اون آدم هم وقتی میبینه یه وکیلی داره با تمام توان از حق و حقوق این دفاع میکنه، اون احساس فردیت، اون احساس سوژگی حتی به اون آدمی که خیلی از نظر منتالی کیپبل نیستم دست میده، حتی اونم میفهمه که یه نفر داره با تمام توان از پوزیشن این دفاع میکنه. این چیزی نیست که شما توی استاک مارکت و لویر مثلا گلدمن ساکس بودن بهش برسیم. ایمیگریشن من تجربه که داشتم حالا با کلینتر شما قاعدتا کمتر از شما، ولی با کلینتر شما صحبت کردم واقعا، یا حالا بعضی وقتا ویسای شما رو میشنم، اون ریاکشنی که کلینتر شما داره از شنیدن خبر ستلمنت، شنیدن ویزا، اون واکنش اولترا احساسی که از خودش نشون میده و اینکه یه دفعه درهای جدیدی جلوش باز میشه از امکان یه زندگی جدید و احتمالا این آدم، این فرد، این خانواده لایف تایم اون شرکت مهاجرتی، اون ایجنت مهاجرتی و وکیل مهاجرتی که این تصریح رو انجام دادن بله به یاد میاره.
صد درصد. اتفاقا جالب، میخواستم بپرسم ازت اینو که کلن توی این صنعت و این کار با توجه به این که میدونم شما یه آدم بلند پروازی هستی و به آدم اسمارتی هم هستی دیگه، تو ایران دانشگاه تهران درس خوندی، توی کانادا تو آزگود درس خوندی، خب برای فکت رزومه هر آدمیه دی، تو آزگود درس خوندی و همیشه آدمی بودی که فعال بودی به شدت، به هر زبانهایی که یاد گرفتی آدم اسمارت تو توامندی هست. همین میخواستم بپرسم که چی دقیقا شما، که شما جواب سوال دادی دقیقا، اون اسپایکی که اون حسایی که بالا پایی میشه و اینا، حسایی که خب در مثلا فرض کنید در یک ماه برای شما مثلا 100 بار بالا پایی میشه، این شما الان 100 بار 200 بار در یک ماه فرصت دارید که این حس رو تجربه کنید، درست میگم؟
بله، یه بار دقیقا، چون خودتون خاطرتون هست که در یک کیس خیلی حساس المایه که ما موفق شدیم اونو ستل کنیم، بهتون گفتم که کلاینت وقتی شنید زد زیر گریه و اصلا دیگه نتونه صحبت کنه، قد که هم یادم که حالا با هم صحبت میکردیم شما هم گفتیم که آره توی این بیزنس پیش میاد که یه لحظه های اینطوری رو تجربه میکنه که موهای تن سیخ میشه.
دقیقا، واقعا
شما مثلا تو فیلد قبلی که من بودم، حالا از کارپوریشن مثال نزدیم، تو فیلد قبلی که من بودم توی کار طلاق و خیلی کم پیش میاد که کلاینت همچین احساسی رو تجربه کنه یا همچین چیزی رو با وکیل شیر کنه. خیلی همه خسته تر و ناراحت تر از این حرف هستن و انجام پروسه طلاق و سپریشن اگریمنت اینجوری یه گیفتی نیست برای کلاینت.
بله بله،
این چیزی نیست که شما تو حوزه‌های دیگه تجربه بکنید. خیلی خاصه. زمین این که داینامیک بودن ماجرام هست دیگه. ما خودمون هر روز هر چقدر میریم جلوتر به نظرمون میاد ممکنه که داریم با تجربه در میشیم، ولی هر روز داریم با چیزای جدیدتری مواجه میشیم. هر کلاینتی داستان خودشو داره، بک‌گراند خودشو داره، شرایط خودشو داره. تنها چیزی که بینشون مشترکه اون نگرانیه که میخوان مطمئن باشن که آیا همه چیز رو به خوبی گفته خواهد شد، آیا وکیل من به اندازه کافی من دفاع میکنه.
واقعا موضوع مهمیه علی جان، واقعا موضوع. ببین من همیشه حالا توی برنامه‌ای که دارم میگم ببین شما توی این کار، حالا تو مثلا بحث فامیلی و اینا باز میری وکیل رو مثلا چند بار میبینی آشنا، ولی توی این کار خب اکثر وکیلای کانادایی خب تو کانادا کلاینت که نمیره اونا رو ببینه، بعد مثلا اداره مهاجرت هم میاد چپ و راست ریسپانس میده و جواب میده، یا اصلا به هر حال افیدیویتی که نوشته میشه، لایه ها، دفاعیه ها. واقعا الان من خودم به جای کلاینت همیشه میذارم میگم واقعا چجوری میشه تراست کرد به این که اون آدمی که اونجا نشسته داره کار رو انجام میده؟ من چجوری واقعا میتونم متوجه بشم اصلا کاری واقعا به این که اصلا خروجی چی میشه ندارم. خب ممکنه توی دورای اوضاع خوب باشه با یه فایل خیلی ضعیفم یه خروجی مثبت یه وکیل بگه، کاری واقعا به این ندارم. برای این که واقعا از نگاه و از لنز اون مخاطبی که موکلی که میاد توی جریان، انصافا خیلی سخته، خیلی سخت میشه تراست کرد به این که چون به حال بعد بفهم بگوشم
ببخشید. به نظر من یه راه خیلی خوبی که وجود داره که کلاینت ها میتونن اینو ببینن اینه که اگه تشریف میبرن یه لافرم یا شرکتی میخوان وارد ماجرا بشن، ببینن آیا اون شرکت برای اسس کردن پرونده اینا، ارزیابی پرونده اینا تایم میخواد یا نه. اگه شما یه جایی تشریف میبرید هنوز دهنتون رو باز نکردین میگن بله ما قبول میکنین، این نشون دهنده این نیست که خیلی کانفیدنتن، خیلی پروفشنالن. این نشون دهنده اینه که به بیزنس بیشتر از کار بها میدن. همونطوری که شما خودتون میدونید ما هیچ پرونده ای رو بای دیفالت قبول نمی کنیم، ما پرونده رو اسس میکنیم.
بله.
و میگیم آیا برای کد مناسب هست که باید بری ریسابمیت. اینجوری نیست که هر کسی که اومد بگیم که بله 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 بیاین کد. این یه چیزیه که به نظرم خیلی مطمئن نیستم، شاید بعضی فکر میکنم اگر شما هنوز مطرح نکردید من بگم بله بله راه داره ببریم کرد.
علی جان یه مطلبی هست، من جوابشو میدونم، میخوام شنونده هام به زبان شما بشنون. حتی میزنم شما میخواید چی بگی، ولی خب مطمئن نیستم. ولی خب ممکنه یه نفر بگه که اوکی حالا این وکیل میاد این پرونده رو میگیره، بالاخره چه میدونم 1000 دلار 2000 دلار 100 دلار 3000 دلار کاری ازش پولی گیرش میاد، خب حالا چرا باید اینقدر سختگیری کنه؟ مثلا این که شما بری مثلا بستنی میخوای بخری، بعد بستنی فروش بگی من میخوام شما رو اسس کنم بعد به بستنی بفروشم، چه تفاوتی داره این با یه محصول؟ چه تفاوتی از نگاه تجاری؟ آره
بستنی شما سازن خیلی مثلا دقیقه. ما یا قائل به در روز تحریف، حالا چه تو ایران چه تو کانادا چه تو آمریکا چه هر جا، ما یا قائل به قسمی که خوردیم هستیم یا نیستیم. اون آقای بستنی فروشه برای فروختن بستنی هیچ قسم و سوگندی نخورد.
درسته،
ما این سوگنده رو خوردیم. حالا شاید بعضی نظرشون باشه که این فرمالیته است، بعضی ها بگن این مثلا سمبولیکه، بعضی هم بخندن. من فکر میکنم که وکیل در اون معنی کلاسیک کلمه باید اون قسمه پایبند باشه، باید بدونه که اینی که اینجا دستشه نه دلاره نه چند تا کاغذه، این زندگی یه خانواده، زندگی یه آدمه. اگر تشخیصت اینه که مناسب نیست، یا اگر از همه مهمتر خودتو صاحب صلاحیت برای این لیول از پرونده نمیبینی، همون چیزی که با سوسایتی هم روش تاکید داره کامپتنسی، اگر نمیبینی تو باید پیرو همون قسم بگی که آقا این پرونده مناسب کرد نیست، یا من علی لطفی توان و دانشم در اون سطح نیست.
درست
که این کارو برای شما انجام بدم.
درسته،
ولی خب اگرم بفهم
همین میخواستم میگم به هر حال واقعا من برداشتم اینه که چیزی که شما میگی واقعا خیلی به اون ایدئولوژی های فردی آدم ها برمیگرده، این که آدم یه آدمی تو دنیای شخصی خودش چی فکر میکنه، اصلا خودش پیش خودش تو خلوت خودش تفکراتش چیه. و خب به هر حال تو دنیای امروز هم که فاکتور پول خیلی پررنگ شده و خب طبیعتا همه دنبال ثروتمند شدن و پول زیاد هستن و به هر حال پول هم یه جوری که هر کی بیشتر در بیاره بیشتر آتش داره که بیشتر بازم در بیاره، خب یه مقدار سخت میکنه دیگه، این مرز رو یه مقدار سخت میکنه. به هر حال ما انسان ها هم که خب طبیعتا حرص و طمع داریم و میخوایم به هر حال همش به سمت بیشتر داشتن حرکت بکنیم و من فکر کنم این کمی موضوع پیش میکنه. اما کاری با شما حالا نگرش خودمو که بگم واقعا جذبم میکنه، همین نگرشیه که اول کار بعد بیزنس، اول اینکه یه پروژه درست انجام بشه و بعد اینکه اون پروژه چقدر پول میسازه. برای شما که شخصا میدونم اصلا حتی به اون برش اصلا فکر نمی کنی که خیلی محدودن یادم، ولی در مجموع میخوام بگم جواب خوبی بود، مرسی ازت. به نظرم این
من فکر کنم همون قضیه که آقای حالا بزرگ اینا خیلی کلیشه‌ای نباشه از این حرفو بزنیم، ولی واقعا کلیشه نیست، بیشتر به قول حقوقی و برس ماهوبی سابستانشیال. اونی که جابز میگفت درست، این که جابز میگه پول و ثروت هدف نیست، ساید افکت موفقیت. استیو جابز قرار نبود بزرگترین شرکت جهان بسازه، استیو جابز به این فکر میکرد که بهترین محصول ممکنه بسازه، برای همین تصمیم گرفتن که پشت برد مک یک رو امضا کنن.
بله.
چون فکر میکرد که این اثر هنری منه، مثل پیکاسو این اثر هنری منه، من اینو امضا میکنم. obviously اون توی بورد توی لپتاپ قرار میگیره و هیچ کسی اون امضا رو نمیبینه.
بله.
در نتیجه ما چیزی که از جابز یاد گرفتیم اینه که گفته بود مهمترین نصیحت عمرم پدرم، حالا در واقع همون پدر بایولوژیکش نه آقای جندلی، گفت پدرم به من یاد داد که همیشه پشت نرده ها رو رنگ بزن. پشت نرده ها رو هیچ کس نمیبینه، هیچ کس همه جلو رو میبینن، بیرون رو میبینن، پشت نرده ها رو کسی نمیبینه، ولی تو که میدونی که پشت نرده ها وجود داره، تو که میدونی اون رنگ نخود. من فکر میکنم اگه به اندازه کافی حواسمون به رنگ زدن پشت نرده ها باشه، موفقیت و پول و بیزنس هم همراهش هست، اینا بیشتر ساید افکت موفقیت. هدف در نهایت این نیست که خیلی پول دار بشیم، هدف اینه که ببینیم به چه تعداد آدم بیشتری میتونیم کمک کنیم که تو این پروسه عجیب غریب مهاجرت که حالا خوش آمده از من میدونیم که چقدر مسائل IRCC پیچیده است و حالا در مسائل هوش مصنوعی که استفاده میشه چقدر همشه پیچیده است، ما بتونیم یه چیزی رو از نقطه A برسونیم به نقطه B.
دقیقا مثال خیلی خوبی زدی. ما این قرار بود یه پلنی هم بذاریم اگه خاطرتون باشه با هم دیگه چند تا کتابو بخونیم، ولی هنوز چی میگن این زندگی شلوغ اجازه نده این کار انجام بدیم
دیگه. ولی همون اگه حرف جابزو همه الگو قرار بدیم که پشت نرده رو رنگ بزن، هر کس هر جور که هست به این فکر کنه که من با پشت نرده هم رنگ بزنم، به زودی نتایجشو میبینم.
پس این میشه همون تفکری که من سوال کردم که شما که یا وکیلای دیگه که پشت پرده که نمیبینن کی داره چی کار میکنه، یعنی کلاینت شما که نمیتونه ببینه، ببینم شاید تشخیص نده شما دارین چی کار میکنه. پس تفکر شما از این همون رنگ کردن پشت نرده میاد که پشت نرده هم شما رنگ میکنید، درسته؟
بله. یه خانمی هست که بالا کلینت شرکت شما بودن و حالا شما در جریان هستن، اومده بودن کرد، پرونده دشواری هم بود، استادی پرمیتی بود که همسر و دو تا بچهشون هم همراهشون بودن، پرونده خیلی دشواری بود، خود اترنی جنرال دادستان کانادا روش دست گذاشته بود، به صورت اختصاصی مثلا ریسپانس 20 صفحه‌ای گرفته شد، 5 صفحه فقط اترنی جنرال روی ماجرا مانور داد. ما سرانجام این موضوع رو حل و فصل کردیم. تو مرحله‌ای که در انتظار پروداکشن بودیم این خانومه خواستش که لایحه‌اش رو بخونه، من بهش دادم خوند، برای من یه ایمیلی زده بود، آدم یه وایس فرستاده بود، حالا ایمیل رو شما هم دیدین در جریان. تو ایمیل نشدم، من وقتی که لایحه رو خوندم گریه کردم، گفتم اصلا برام مهم نیست که من ستل بشم، بیشتر از این تعجب کردم که چجوری یه نفری تونسته با این جزئیات از استادی پلن من و اون حالا کریر گولی که تو ذهن من بوده دفاع کنه. در
درسته.
واقع هدف اصلی اینه.
خیلی موضوع جالبی بود که گفتی، واقعا خیلی موضوع جذابی برای خود من، و اینجا همون کلمه مورد علاقه منه، ایدئولوژی. من میگم واقعا هر فردی، هر آدمی تو زندگیش یه ایدئولوژی داره، یه دنبال یه مسیریه، یه سری دغدغه ها داره، یه سری نگرش های عمیق داره که اونا به نظرم در تصمیمات روزانه‌ای که میگیره خیلی بیش از حد موثرن. یعنی بدون اینکه مثلا فرض کنید من نوعی بدونم که آدمی هستم که خیلی مثلا علاقه من به علم هستم به طور مثال، ولی خودم دقیقا نمیدونم این موضوع رو، ناخودآگاه در طول روز من به سمت مسائل علمی کشیده میشم. ناخودآگاه اگر مثلا آسمون رو ببینم، مثلا دارم حرکت میکنم، به کهکشان فکر میکنم. حالا این موضوع میتونه برای کسی که به پول خیلی علاقه منده خود به خود به اون فکر کنه، به بیزینس، به کار، به من. شما رو خیلی وقتا فردی میبینم که دنبال این هستین که یه موضوع اثبات کن. یعنی این ویژگی در علی لطفی خیلی بارزه، حالا شاید برای خود شما هم جدید باشه چیزی که من میگم. مثال میزنم، یه آفیسر میاد مثلا میگه که آقا شما چون مثلا از کشور ایران میای، کشور ایران به این دلیل از نظر فاینانشال استبیلیتی، یعنی پایداری مالی شما ضعیفه، پس من ویزای شما رو رد میکنم. من علی لطفی رو خیلی برافروخته میبینم وقتی این جمله رو میخونه. یعنی اصلا کاری من به فعلا در این مرحله به کلاینت و دفاع از کلاینت ندارم، من دارم در مورد شخصیت علی لطفی صحبت. اینجا من علی لطفی رو به هم ریخته میبینم، میبینم که قاطی میکنه، عصبانی میشه، ضرب تپش قلب میگیره. چرا؟ این از چی میاد؟ یعنی شما چی در درونت باعث میشه که این شرایط که کاملا به نفع کلاینته ولی من فعلا به اون کاری ندارم یا برای شما به وجود میاد، چی چه تفکری شما رو به این سمت میبره؟
یکم این قضیه ناراحتی خیلی عمیقی که برای من پیش میاد از درست یا غلط، از این که فردی تصمیم میگیره در یه موقعیتی حالا شخصی یا غیر شخصی دیگران رو تحقیر کنه. این موقعیت خیلی ناراحت کننده یه برام. شما اگه فکر میکنی در مقام آفیسر این استادی پلان به درد نمیخوره، میتونی ریجکت کنی. پیش اومده که حالا شما در جریان دیگه، پیش اومده که حالا وکیلی داشته ریسپانس میدونشته، حسش این بوده که این استادی پلان خیلی مناسب نیست، میتونه حرفشو درون بستر بزنه. ولی به محض اینکه وارد شوخیایی بشه یا فکر کنه که احساس کنه میتونه یه سری کارهایی بکنه شبیه همینه که ایران شرایطش استیبل نیست، یا مثلا حرفایی حالتون کسی که حالا شما خاطرتون هست احتمالا،
آره یادمه،
انسان پیافته بود که بله برای پدر کلاینتی که حالا صاحب شرکت مفصلی، آدم های زیادی هم در دنیا شرکت دارن، خانوادهشون تو اون شرکت کار میکنن، بعدا هم شرکت رو با ارث به خانوادهشون منتقل کنن، چیز سیکرت و خیلی ویژه ای نیستش. آقای رابرت مرداک الان شرکتش رو پسرش اداره میکنن، بزرگترین امپراتوری میدیا در دنیا، چیز پیچیده ای نیستش. ایشون یه کمی حالا به جای اینکه اشاره کنه که پدر اپلیکانت امپلویر، از لغت ددی استفاده کرده،
یادم خیلی چاره بود
ددیه. آره یه مدل بامزه بازی هست که خارج از اون ستاپ پروفشناله. شما مخصوصا باید حواستو جمع کنی، شما داری از گاورمنت کانادا رو داری رپرزنت میکنی، باید ارزش و ولیوهای جامعه کانادایی رو توی لایحت بروز بدی. معنیش نیست شل بگیر، نه، خیلی محکم باش، تاف باش، حرفتو بزن، ولی مسخره بازی نمیتونی در بیاری. شما نمیتونی بین یه پدری که حالا به دخترش جواب داده از عبارت های شبیه ددی یا گرل و اینا استفاده.
علی جان من معذرت میخوام، برای اینکه ممکن شنوندگان ما در جریان نباشن، این یه توضیح کوچولو بدم. این کیسی که علی جان دارن میگن در خصوص یک فردی بود که یه خانومی که برای تحصیل میخواستن بیان کانادا ریجکت شدن، و جاب آفر این خانوم در کشور ایران از سمت پدر ایشون که صاحب یک کارخونه، یک شرکتی بودن، از سمت کارخونه بزرگ بوده، از سمت اون صادر شده بود. حالا آفیسر اومده بود رد کرده بود، گفته بود که در اون توضیحاتش نوشته بود که جاب آفر is from her daddy، و الان آقای لطفی دارن در مورد اون ددی، کلمه ددی دهمشون ریخته بود، تپش قلب گرفته بودن، من یادم اون کانورسیشن. خب
مرسی که توضیح دادیم. آره شما اگه فکر میکنین اینجا بافر اینجوری یا اونجوری، هر چیزی که میتونین بخواین و میتونین بنویسین، شلم لازم نیست بگیرین، تاف مینویسین، ولی باید یادتون باشه که دارید گورنمنت کانادا رو نمایندگی میکنین. این خیلی مهمه که مؤدب باشین، در ستاپ پروفشنال باشین و از حد خارج نشین. که اگه یادتون باشه خیلی خیلی شدیدم جواب اون وکیل دادم و در نهایت پرونده رفته تو پروداکشن اوردر، یعنی قاضی دیسمیس نکرد اون پرونده. یه مقدار از این حالتهایی که توی حالا چیزهای راجع به سوشو اکانومی نوشته میشه، یه مقدار ببین اجازه بدم آقای مپایله الان جای فرصت خوبیه من انتقادم رو بگم. من خیلی میشنوم که حالا بعضی از همکارای ما تو حرف زدنشون وقتی میخوان ویزای شنگن اشاره کنن، من میتونم بگم ویزای شنگن حوزه اروپا از حرفای از این قدر. من خیلی شنیدم که متأسفانه لغت کشورهای پیشرفته به کار میره.
درسته.
این که حالا ما خودمونم با دست خودمون باز دامن بزنیم به خود ویرانگری،
بله،
خیلی کار جالبی نیستش. این که حالا تو صحبت کردن دیگه برای ترابل هیستوری، سابقه سفر، حوزه اروپا رفته باشین، شنگن رفته باشین، آمریکا رفته باشین، اینو میشه با بیان بهتر و مناسب‌تری از شما اگه به کشورهای پیشرفته سفر کردن ببینید این کشور، مفهوم کشورهای پیشرفته، کشورهای جهان سوم، اینا دیگه الان مرسوم نیستش. این نوع ادبیات خیلی دوران مربوط به دوران استعمار این کلمات جهان سوم و کشورهای پیشرفته بود.
بله.
این میشه که توی کیس نوتا میبینم که مثلا نوشتن شما سوشو اکانومیکلی استابلیش نیستیم و دیگه بعضی وقتا احساس میکنیم که باید همه اینا رو با تمام توان جواب بدیم. یعنی منم به فکر فرو میرم، شما هم به فکر فرو میرید که یک کسی که پول شهری یک سالشو پرداخته، دو تا سه تا ریال استیت توی ایران داره، ماشین داره، شغل داره، تمام خانوادش اینجان، دقیقا منظور شما از سوشیو اکانومی استابلیش نبودن چیه؟
دقیقا منظوری که شما اهل ایران اهل
ایران بله. چند باری کلمه ایران به کار رفته بود ظاهرا یکمی سرصدا کرده، حالا چلنج اینجاز شد که نوشته بودن به خاطر شرایط اقتصادی ایران این جمله حذف شده و حالا جاشو سوشو اکانومی گرفته، که در موارد بسیاری بی ربطه. یا مثلا باز شما بیشتر از من تجربه دارید، آقای اومابور به کار بردن کلمه سوشو اکانومی استابلیش برای بچه 19 ساله یا 20 ساله چه معنی داره؟
یه بچه 20 ساله باید چی کار بکنه؟ مثلا باید بره رئیس کارخونه باشه، مثلا 50 پرسنل داشته باشه؟
اصلا شما بیشون چه انتظاره چه سابقه کاری داری؟ یا میگن این، یا مثلا میگن ایشون به خانوادش ریلای کرده وابسته از
بچه کار باید بکن
برای 100%. و شما به من بگین مگه در کشور کانادا که حالا شما بودین منم بودم، مگه غیر از اینه؟
دقیقا همین.
مگر در کانادا غیر از این؟ این مثلا یه دفعه باعث میشه فکر کنم که چی میشه یه آفیسه برای بچه 19 ساله که میخواد بیاد کالج مطالعه کنه و همه ریکوایرمنت های زبان، پذیرش، همه چی رو داره، یه دفعه اومده گفته این استابلیش نیست. یعنی چی آقا؟ کدوم بچه 19 ساله؟ اصلا شما بهتر از من میدونید مگه قرار بچه 18 19 ساله بدونن میخوان چیکار کنن؟ اینا تازه قرار اکسپلور کنن، تازه قرار جهان پیرامونشون رو کشف کنن، شما بیای بگی استابلیش نیستن.
آقای لطفی عزیز، برادر عزیز، الان دیگه من ببخشید شما رو به حرص و جوش انداختم، الان دوباره میخوام همین رو بگم. سوال من از اینجا شروع شد که شما چی باعث میشه که یعنی جدای بحث بیزنسی که برای شما همیشه آخرین موضوع بوده، من برام همیشه سوال، یه دلیلی وجود داره که علی لطفی میره و اون دعوا رو، اون سرشاخ شدن رو شروع میکنه؟ من جواب این سوال خودم میدونم، خب، و به نظر من این میل به جاستیسه. یعنی شما یه علاقه زیادی به جاستیس داری، احساس میکنی که دنیا باید منطقی باشه، دنیا باید فیر باشه، دنیا باید درست کار کنه، آدمای قوی نباید آدمای ضعیف استثمار کنن، ضعیف هم نباید آدمای قوی و مظلوم از آدمای قوی تر باشن. شما، من احساس میکنم که یک دنیای جاستیس رو میخواد، واسه شدن برای همین وکیل شدی من فکر میکنم. و این نگرش،
آره، مثلا خیلی سالها تلاش کردیم که شاید شاید من اشتباه کردم. صحبت تلاش کردیم که ثابت کنیم این جنگ آرگومنت و این جنگ استدلال ببریم که آقای امیر قلعه‌نویی مربی خیلی خوبیه.
بله.
فکر نمی کنم موفق شدم خیلی آدم ها رو قانع کنم. ولی راستش رو بخواین امروز خود من به درستی اون استدلال شک کردم.
اوکی. واقعا همین. البته آقای قلعه‌نویی مربی خوبی هستن، مربی تیم ملی شد. از این بابت که خیالتون راحت شد. ولی خب نه، واقعا اون میل به جاستیس، حالا جاستیس ممکنه خودش نسبی باشه، شما درست میگی، ولی این تمایلی که یک نفر اینقدر پیگیر و اینقدر با پشت کار دنبال این باشه که مثلا از حق یک کلاینت دفاع بکنه، من به نظرم در شما واقعا میگم واقعا خیلی یونیکه و من فکر میکنم همه وکلا باید این ویژگی داشته باشن، همه وکلا بدون استثنا باید این ویژگی داشته باشن که آقا تو باید از حق یه نفر بری در حد مرگ دفاع کن. دور از جون شما، انشالله شما صحیح و سلامت باشی آقای لطفی عزیز. ما بخش اول پادکستمون خیلی داغ شد، خیلی داغ شد پادکستمون، ولی در اوج خداحافظی میکنیم با سیزن یک از پادکستمون و من خیلی مشتاقم که به سیزن دو پادکستمون بریم در مورد مسائل دیگه که داریم با هم گپ و گفتگو کنیم.
خیلی ممنون از شما و از شنونده ها و فرصتی که به من دادیم. یک جلو تو هفته های بعد با هم بیشتر گپ بزنیم. خیلی خوشحال شدم.
مرسی.